با سلام و شام همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 6:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی در این 30 دقیقه میزبان شماستم و امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید که وضعیت افغانستان به سوی بدتر شدن روان است. جوزپ بورل امروز در آستانه اجلاس وزیران توسعه اتحادیه اروپا در بروکسل از این وضعیت ابراز نگرانی کرد.
در مورد وضعیت افغانستان گفتگو خواهیم کرد، جایی که بسیاری موارد به درستی پیش نمی رود، به سوی بدتر شدن روان است، به ویژه برای زنان و دختران. یک سال بعد وضعیت افغانستان بدتر خواهد شد.
پیش از این هم مقام های اتحادیه اروپا از وضع محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان انتقاد و ابراز نگرانی کرده بودند. وزارت خارجه پاکستان تایید کرده که هنا روانیکر وزیر دولت در امور خارجه این کشور فردا به افغانستان سفر خواهد کرد. بر اساس اعلامیه این وزارت، هنا روانیکر در این سفر با مقام های حکومت سرپرست طالبان در مورد روابط دو جانبه، همکاری در عرصه معارف، سرمایه گذاری، اتصال منطقه‌ای، ارتباط مردم دو کشور و مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. شماره از وزیران و محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در ترکیب هیئتان کشور در سفر به کابل شاملند. هنا روانیکر نخستین مقام زن از پاکستان است که با مقام‌های طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان می‌بیند. یک مادر در ولسوالی زیروک پکتیکا ششگانگی به دنیا آورده. حکمت الله اسمت، رئیس صحت عامه حکومت طالبان در پکتیکا، به خبرنگار محلی رادیو آزادی گفته که 3 تن از نوزادان پسر و 3 تنشان دختر هستند. اما او افزوده که دیروز پس از زایمان تمامی نوزادان به شفاخانه ولسوالی ارگون منتقل شدند و در راه 2 تن از نوزادان جان باختند و 4 نوزاد دیگر تحت مراقبت دکتران قرار دارند. در حال حاضر وضعیت سایر نوزادان و مادرشان قناعت بخش گفته شده. کمپاین تطبیق واکسین پولیو امروز در پاکستان آغاز شده. انتظار می رود در جریان این برنامه بیش از 32 میلیون کودک واکسین شوند. در مرحله نخست کودکان در ایالت های بلوچستان، سند، پنجاب و شهر اسلام آباد واکسین خواهند شد و سپس کمپاین از 5 دسامبر در ایالت خیبر پختونخوا آغاز می شود. پاکستان و افغانستان تنها 2 کشور هستند که پولیو یا فلج کودکان در آنها تا هنوز به گونه کامل از بین نرفته است. و بازی تیم‌های فوتبال کره جنوبی و گانا در جام جهانی ادامه دارد. اکنون وقفه نیمه اول بازی است و تا حالا تیم گانا توانسته 2-0 پیشتر باشد. کره جنوبی در بازی گذشته‌اش با یوروگوئه مساوی مانده بود، اما گانا از پرتغال شکست خوردن. در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال، تیم‌های سربیا و کامرون امروز با نتیجه 3-3 با هم مساوی ماندند. امشب برزیل با سوئیس 8:30 شب و پرتغال با یوروگوئه ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان بازی خواهند کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، هنا روانیکر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان فردا برای دیدار با مقام‌های طالبان به کابل می رود. فعالان حقوق زن در افغانستان می گویند که حق بلند کردن صدای دادخواهی از آنها گرفته شده.
زمانی که طالبان زنان معترض را دستگیر و زندانی می کنند، دیگر هیچ زنی حاضر به این نشده که از خانه خود بیرون شود.
آیا طالبان در مورد زنان تغییر موضع خواهند داد؟ نظر یکی از فعالان ارشد را پرسیده ایم.
طالبان ناگزیر هستند حکومت داری بکنند. اگر حکومت داری نکنند، این نوعی که اینا پیش میرند، ایچ با حکومت داری نمیمانند.
شکایت برخی از خانواده ها این که نزدیکان و اقاربشان در راه رسیدن به اروپا جان می دهند و جسدهایشان هم به آنها نمی رسند. افزایش موارد مثبت بیماری کووید 19 در کابل.
تقریبا حدود 40 مریض مداخله بستر داریم که بیشترشان اعراض علائم شدید دارند.
چند پیام هم از شنونده ها.
تمام هنرمندان که در رشته های خطاطی، نقاشی، میناتوری و دیگر هنرها کار میکنند، متاسفانه از فقر اقتصادی به سر میبرند.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
6:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت خارجه پاکستان تایید کرده که هنا ربانی کر وزیر دولت در امور خارجه این کشور فردا به افغانستان سفر خواهد کرد و با مقام‌های حکومت سرپرست طالبان خواهد دید. شمار از وزیران کابینه پاکستان و همچنان نماینده ویژه این کشور برای افغانستان در ترکیب هیئت در سفر به کابل شاملند. بیشتر در این گزارش.
یک هیئت پاکستانی به روز سه‌شنبه به کابل سفر می کند. وزارت خارجه پاکستان ناوقت روز دوشنبه با نشر خبرنامه گفته است که این هیئت به ریاست هنا ربانی کر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان به تاریخ 29 نوامبر به کابل سفر می کند. در این خبرنامه گفته شده است که در جریان سفر این هیئت به کابل به شمول روابط دو جانبه در مورد همکاری ها در بخش تعلیم، تجارت، سرمایه گذاری، اتصال منطقوی، روابط میان مردم و امنیت منطقوی گفتگو می شود.
در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان این هم گفته شده که هر دو طرف روی تامین صلح در افغانستان و همچنان در مورد ثبات دائمی میان دو کشور بحث خواهند کرد. به نقل از خبرنامه، پاکستان با تلاش‌هایش برای کمک با مردم افغانستان به ویژه کاهش بحران بشری و فراهم ساختن فرصت‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی زنان، مردان و کودکان افغان ادامه داده و گفتگوهای مفید را انجام خواهند داد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این نخستین بار است که یک هیئت بلندپایه پاکستانی به رهبری یک مقام بانو به افغانستان سفر می کند. این سفر در حال انجام می شود که پیش از این از آزار و اذیت افغانها و زندانی کردن آنان در پاکستان گزارش های به نشر رسیده است. وزارت خارجه حکومت طالبان هم در اعلامیه گفته است که آزار و اذیت و ایجاد مشکلات به افغانها را محکوم می کند و از حکومت پاکستان خواسته است تا از تکرار این گونه برخوردها جلوگیری کند. به همین گونه گزارش ها از درگیری میان نیروهای پاکستانی و طالبان در اسپین بولدک و دندپتان نیز نشر شده که به علت آن راه اسپین بولدک چمن برای چند روز برای رفت و آمد مسافران و بازرگانان بسته شده بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
فعالان حقوق زنان در افغانستان می گویند که حق بلند کردن صدای دادخواهی از آنها گرفته شده. آنان می گویند خانواده هایشان چنان تحت فشار قرار گرفتند که حتی اجازه بیرون شدن از خانه را هم ندارند. در برخی از کشورهای جهان کمپاین 16 روزه برای جلوگیری از خشونت با زنان آغاز شده و دیروز هم برخی اعتراض ها برای حمایت از زنان افغان برگزار شد. جزئیات در گزارش از جاوید فیضی.
کمپاین جلوگیری از خشونت علیه زنان در جهان و وضعیت دختران و زنان در افغانستان. شماری از فعالان حقوق زنان که در حال حاضر در افغانستان به سر میبرند میگویند که صدای عدالت‌خواهی دختران و زنان روز به روز ضعیف‌تر میشود. آنان پس از به قدرت رسیدن طالبان چندین بار به خیابان‌ها برآمدند و برای حق تحصیل، کار و برابری دختران و زنان صدا بلند کردند، اما اکنون تحت فشار هستند که به گفته خودشان حتی اجازه برآمدن از خانه هم از آنها گرفته شده است. یکی از فعالان حقوق زنان که به دلیل مسائل امنیتی نخواست نامش در این گزارش ذکر شود و رادیو آزادی گفت:
زمانی که طالبان زنان معترض را دستگیر و زندانی میکنند، دیگر هیچ زنی حاضر به این نشده که از خانه خود بیرون شود و دادخواهی کنه از حق خود. فقط از در صفحه های مجازی صدا بلند میشه، اما دیگر کسی جرأتی را نداره که از خانهایشان بیرون شوند و اکثرا فامیلای ما بر ما اجازه نمیده که ما بیرون شویم از خانه و از حق خود دادخواهی کنیم.
یکی دیگر از فعالان حقوق زنان که او نیز به دلیل همین مشکل نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود نیز میگوید طالبان دختران و زنان را که خوان حقوق زنان هستند مورد آزار و اذیت قرار میدهند.
شرایط افغانستان رقمی شده که حتی نمیتونیم با آواز بلند اما حق حقوق خدا بخواییم. هر کسی که صدا بلند کرده و فریاد بلند کرده سرکوب شده. شما شاهد هستین که زنان معترض مثل یعقوبی، مثل دیگه دخترها، وقتی که فریاد بلند کردن و صدا بلند کردن، او را رؤسای دولت امروزی با خود بردن. تا هنوز معلوم نیست مکانشون که کجا هستن.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، آنها بارها دختران و زنان معترض را که خواستار تحصیل، کار و برابری بودند بازداشت کردند. از جمله ظریفه یعقوبی، خواهرش و آلیا عزیزی هنوز در بازداشت طالبان به سر میبرند. اما تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، نیلوفر یازان و نزدیک به 20 دختر و زن دیگر با گرفتن ضمانت از سوی طالبان آزاد شدند. دختران و زنان معترض میگویند که تنها هدف از اعتراضاتشان خواستن حقوق اولیه خود و دختران و زنان افغان است. با این حال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت دختران و زنان در افغانستان از تمام حقوقشان در چارچوب اسلام برخوردار شدند.
بی‌انصافی است که همه حقوق بشر را به چشم غرب ببینیم. جهان اسلام تعریف خاصی از حقوق بشر دارد و افغانستان که برای حفظ ارزش‌های اسلامی مبارزه بزرگ انجام داده است، اینجا باید حقوق را از منظر اسلام مطالعه کنند و از ما بخواهند.
مجاهد در حال این سخنان را میگوید که تحصیل و کار برای زنان در اسلام منع نشده است، اما طالبان مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به جز چند نهاد محدود دولتی، دختران و زنان از کار کردن در اداره های دولتی منع شدند. همچنان بسیاری از محدودیت های دیگر نیز بر آنها اعمال شده است. خاموشی برای عدالت خواهی برای دختران و زنان در داخل افغانستان در حال است که در لندن و کانادا تظاهرات گسترده در حمایت از زنان افغان صورت گرفت است. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل در لندن نیز در یک گردهمایی شرکت کرد و گفت که رهبران جهان نباید سکوت کنند و باید به صدای دختران و زنان افغان گوش فرا دهند و بیشتر برای آنها تلاش کنند. سازمان‌های بین‌المللی و مقام‌های کشورهای مختلف محدودیت‌های اعمال شده از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان را محکوم کرده و هر از گاهی به این محدودیت‌ها واکنش نشان دادند.
نگرانی های شماره از زنان فعال با فشارهای فزاینده در افغانستان از سوی طالبان، این سو اعتراض ها در حمایت از بانوان افغان در مناطق مختلف جهان. ده ها تن از زنان پیشتاز افغان که راهپیمایی های اعتراضی را تنظیم کرده بودند، فشارها و محدودیت های طالبان بر بانوان در افغانستان را دیروز نکوهش کردند و آن را غیر قابل پذیرش دانستند. سریا پیکان، استاد پوهنتون و عضو هیئت رهبری حرکت ملی خط سوم، به این باور است که طالبان باید در مورد برخورد با زنان تغییر کنند، در غیر آن حکومتشان به هیچ صورت به گفته او پذیرفتنی نخواهد بود. گفتگو کردم با بانو پیکان و پرسیدم که آیا اعتراض های زنان در افغانستان به سوی سرتاسری شدن روان است. او میگوید
سرتاسری شدن اعتراضات در سراسر افغانستان مشکل است، به خاطر از اینکه انوز سازمان یافته شدن زنان افغانستان به پختگی خود نرسیده و اگر یک گروه کوچک میتونه که صدای خود بلند بکنن، این نمیتونه که همه گیر شوه فعلا، ولی در آینده این میتونه که سازمان یافته شوه و همه را شامل بسازه.
و آیا تو اکنون فکر میکنین اعتراض های زنان یکی از دلایل بوده که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده؟
اعتراض زنان به خاطر حقوقشان است. شما میفهمین که زنان فعلا از حقوق بشریشان کاملا تقریبا محروم هستند. حقوق سیاسیشان وجود نداره، حقوق درس و تعلیمشان، حق کارشان. اعتراضات به همین ارتباط است بیشتر، به خاطر از این است که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود یا نشود، اما مهم هی است که اینا حقوق خود از این حکومت خواهان هستند.
بله، خب پرسش ها بسیار زیاد هستند، اما در نهایت چرا تا اکنون کمتر صدای زنان از سوی جهان شنیده شده و ظاهرا اقدام های چنانی که انتظار می رفت بسیاری ها در موردش شاید منتظر بودن صورت نگرفته؟
خب شما می فهمین که طالبان به اساس یک پروتکل و یک توافقنامه به قدرت رسیدن آمدن و دنیا به این توافق کرد، مخصوصا که متحدین افغانستان همه به این توافق کردن که طالب ها فعلا به حیث یک حکومت دفکتو در افغانستان هست، اما رسما نمیشناسن و به خاطر مردم افغانستان راحت ساخته باشن برشان میگن که ما کمک های بشر دوستانه را ادامه میتیم، ولی با همی حکومت فعلا در تعامل هستن. به این خاطر اینا چون خودشان در این فیصله دخیل هستن و از طرف دیگه متوجه موضوعات مهم دیگه در اروپا هستن مثل اوکراین، به او خاطر است که موضوع افغانستان فعلا فروکش کرده.
آیا فکر میکنین که در چنین مقطع طالبان تغییر هم خواهند کرد به خواسته هایی که از سوی فعالان جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشری مطرح میشه پاسخ مثبت خواهند داد؟
طالبان ناگزیر هستند که حکومت داری بکنن. اگر حکومت داری نکنن این نوعی که اینا پیش میرن ایچ به حکومت داری نمیمونه. مجبور هستند که تمامی سیستم های حکومت داری را اینا فعال بسازن، از معارف و تحصیلات عالی و حتی بخش اقتصاد، قانون، مقررات همه را اینا نافذ بکنن و یک حکومتی که در اونجا مردم از او رضایت داشته باشد چنین یک حکومت باید ایجاد شود. متاسفانه که تاکنون به این نتیجه نرسیدن و کدام دستاورد هم در این زمینه وجود نداره.
سرای آپایکان استاد پوانتون عضو هیئت رهبری حرکت ملی خط سوم با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت حالا 6:46 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مسئولان شفاخانه افغان ژاپن در کابل میگویند با سرد شدن هوا موارد بیماری کووید 19 نیز افزایش یافته و تنها در یک هفته گذشته 5 تن پس از ابتلا به این بیماری جان باختند. باشندگان کابل با نگرانی از افزایش موارد مثبت کووید 19 انتقاد میکنند که وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این باره برنامه‌های آگاهی دهی به مردم ندارد. سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداده. بیشتر در این گزارش.
همزمان با سرد شدن هوا، مسئولان شفاخانه افغان ژاپن از افزایش واقعیت مثبت ویروس کرونا خبر می‌دهند. دکتر طارق اکبر، سرطبیب این شفاخانه ویژه بیماران کووید 19، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت آمار واقعیت این بیماری رو به افزایش است و در یک هفته گذشته تنها 5 تن از افراد مبتلا به ویروس کرونا در این شفاخانه جان باختند.
با سرد شدن هوا مریضان با مراجعین شفاخانه افغان ژاپن بیشتر شده و فعلا تقریبا حدود 40 مریض مداخله بستر داریم که بیشترشان اعراض علائم شدید دارن و مراجعین ما روز به روز بیشتر میشه. مراجعین سراپا و بخش عاجل هم بیشتر شده از هفته گذشته. کده
سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن افزود که در هفته گذشته تعداد بیماران کووید 19 داخل بستر در این شفاخانه 28 تن بود، اما در هفته جاری با 40 تن افزایش یافته است. و همچنان میگوید که پس از ختم قرارداد سازمان صحی جهان مدت 2 ماه میشود که کارمندان صحی این شفاخانه بدون داشتن حقوق بیماران را تداوی کرده و همه با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. آقای اکبر گفت که فعلا از امکانات موجود در شفاخانه برای تداوی بیماران کار گرفته می شود، اما تاکید کرد که با توجه به افزایش واقعات کرونا امکانات بسنده نیست و باید در قسمت تهیه امکانات بیشتر توجه شود. از سوی دیگر شماری از باشندگان کابل می گوید که از یک سو بیماری های موسمی و کرونا افزایش یافته و از سوی دیگر مردم توصیه های سی را رعایت نمی کنند. فیصل یکی از باشندگان کابل در این باره برادیو آزادی گفت
انا ها به هوای کابل تغییر کردم و به انوای از مریضی ها هم شروع کردم که مرض سرماخوردگی و کرونا شایدترین دیگر امراض می باشد، ولی مردم در این مورد توجه نمی کنند و از ماسک استفاده نمی کنند.
محمد کریم دیگر باشنده کابل از حکومت طالبان انتقاد می کند که هیچ برنامه آگاهی دهی برای مردم ندارد.
بسیار زیاد مردم مریض است، تب است، سلفه است و حال دولت هم کدام برنامه ندارد که امیر مردم آگاهی دهی بده که ای کرونا است یا به مفاصله را مرد کنند. مثل که گپای سابق بطال و گپا را هیچ کدام از زیاد چیز نمیکنن، مردم مرد نمیکنن، دولت هم کدام برنامه ندارد.
نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا در حال بیشتر شده است که امسال بیشتر خانواده ها به دلیل مشکلات اقتصادی توان درمان بیمارانشان را مانند سالهای گذشته ندارند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود برنامه های مالجوی و وقایوی برای تداوی بیماران کووید 19 ادامه داشته و روزانه به طور اوسط بین 7 تا 8 هزار تن در افغانستان واکسین می شوند. دکتران توصیه می کنند که برای جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا مردم باید فاصله های اجتماعی را رعایت کنند، دستهایشان را با آب صابون بشویند، در محلات عام و بازار از ماسک استفاده کنند و در صورت مشاهده علائم ویروس کرونا نزد دکتر به مراکز صحی مراجعه کنند.
بیشتر از خبر
شماره از خانواده ها میگوین اقارب و نزدیکان جوانشان در راه رفتن به اروپا جان باختند و اجسادشان با دشواری به آنها رسیده است. اعضای خانواده های این جوانان میگویند بیکاری محدودیت های حکومت طالبان جوانان را وادار ساخته که افغانستان را ترک کنند و به سفرهای قاچاقی رو آورند. طالبان تا هنوز در مورد این گزارش ها چیز نگفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بستگان آصف خان باشنده ولایت پکتیا میگویند که او به دلیل بیکاری در افغانستان تصمیم گرفت به اروپا برود، اما در راه رفتن به اروپا در مرز میان ترکیه و یونان در جنگل ناپدید شد. علی احمد درویش پسر کاکای آصف خان به رادیو آزادی گفت قاچاقبر او را هنگام سفر قاچاقی در جنگل تنها رها کرده بود، زیرا وی بیش از این توان رفتن با پای پیاده را نداشت. درویش میگوید که قاچاقبر به پسر کاکای وی تنها یک بوتل آب جا گذاشته بود. از همین رو وی از گرسنگی جان داد.
ما فکر میکردیم که شاید زندانی شده باشد، اما مادر بیچارهش روز حال بد داشت و از ما خواست که باید پیدایش کنیم. خیلی به دنبالش گشتیم. وقتی قاچاقبر را پیدا کردیم برای ما گفت که با وی ارتباط ندارد. ازش پرسیدیم که چرا پیش از این برای ما نگفت. برای ما گفت انشالله آزاد می شود، شاید زندانی باشد. به نظرم قانون در اروپا وجود دارد که اگر تا 75 روز ورثه جسد پیدا نشد آن را خودشان دفن میکنند. از همین رو به نظرم اکثریت قاچاقبران میخواهند تا 75 روز را هر طوری که شده سپری کنند و پس از آن جسد برای همیش ناپدید شود. از همین رو به نظرم اکثریت قاچاقبران میخواهند تا 75 روز را هر طوری که شده سپری کنند و پس از آن جسد برای همیش ناپدید شود.
ترسو در جسد شخصیتی بیاد عمری در نورکسی.
درویش میگوید یک تن از خویشاوندان آنان که تابعیت جرمنی را دارد به دنبال جسد پسر کاکایش به سرحد یونان و ترکیه رفت و با گذشت چند روز جسدش را پیدا کرد و با خیلی مشکلات به افغانستان انتقالش داد. اما این تنها آصف خان نیست که تومه راه‌های قاچاقی شد، بلکه تعداد زیادی از جوانان دیگر نیز با چنین سرنوشتی روبرو شدند. برخی در آبها غرق شدند و برخی دیگر از سوی پلیس مرزی، دزدان و قاچاقبران هدف گلوله قرار گرفتند و یا به دلیل دشواری‌ها در راه ماندند و به دلیل نبود آب و غذا جان دادند. به تازگی خبر مرگ یک جوان دیگر در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که در راه سفر قاچاقی به اروپا کشته شده است. یک عضو خانواده این جوان به رادیو آزادی گفت تا زمانی که جسد وی به خانواده‌اش سپرده نشود نمی‌خواهند در این رابطه با رسانه‌ها صحبت کنند، زیرا مادر و پدرش از مرگ وی خبر ندارند و نمی‌خواهند که تا آن زمان در بین خانواده‌شان سر و صدا ایجاد شود. وی از رادیو آزادی خواست که در این گزارش نیز از این جوان کشته شده نام نبریم تا اعضای خانواده‌اش آگاه نشوند. دکتر ضیاءالرحمن ضیا رئیس نهاد خیریه افغان که اکنون در ترکیه است از حکومت طالبان می خواهد که زمینه کار و زندگی بهتر را برای جوانان در کشور فراهم سازد تا آنان به سفرهای قاچاقی رو نآورند.
ارزش این را ندارد که کسی خود را به کشتن بدهد. ضرب المثل است که قبرستان گرسنگان در جایی وجود ندارد. جوانان باید از راه های غیر قانونی به خارج از کشور نروند. ما شاهد جوانان نخبه هستیم، اما در این راه تلف می شوند.
آمار دقیق از جوانانی که در راه سفرهای قاچاقی جان باختند در دست نیست، اما اداره بین المللی مهاجرت یا IOM به روز جمعه گفته بود که در 8 سال گذشته از زمانی که آنان برنامه مهاجرت را آغاز کردند 50 تن هنگام سفر به هدف مهاجرت کشته شدند و هویت آنان نیز معلوم نیست. پیتر کسلر سخنگوی کمیشنری عالی پناهجویان به تاریخ 3 قوس به رادیو آزادی گفت که هنوز هم شمار زیادی از افغانها در تلاش فرار از کشورشان هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا 6:54 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در مورد فوتبال برایتان بگویم که بازی کره جنوبی و گانا ادامه دارد، اما با نتیجه 2-2. این بازی هم پرگل شده مثل بازی گذشته صربستان با کامرون. تا دقایق بعد برایتان در این مورد هم اگر وقت مان خواهیم گفت. اما حالا وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که در 3 هفته گذشته با هیئت فدراسیون رسانه‌ها مشکلات رسانه‌ها و خبرنگاران را شنیده و از نزدیک مشاهده کرده است. اما در این حال برخی از خبرنگاران و نهادهای یامی رسانه‌ها میگویند که دسترسی به اطلاعات کاهش یافته و پوشش رویدادها بسیار دشوار شده است. جزئیاتش در این گزارش از جاوید فیضی.
مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان می گویند به اتفاق هیئت فدراسیون رسانه‌ای که سوی رهبری همین وزارت تعیین شده بود، از 3 هفته بدین سو از برخی رسانه های تصویری، صوتی و چاپی در افغانستان بازدید کردند. عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته است این هیئت تمامی مشکلات خبرنگاران و رسانه ها را شنیده و در مورد راه های حل آن بحث کرده است.
مقصد از این هیئتی و یک رابطه ایجاد شود، چالش را شنیده شود و برای حل چالش ها از ارباب رسانه ها شنیده شود و راه های حل داشته باشیم.
قانع می افزاید که آنها متحد به دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان و رسانه ها هستند و می خواهند در این زمینه با خبرنگاران و رسانه ها همکاری کنند. این وعده در حال است که حکومت کنونی طالبان متهم به محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت خودسرانه خبرنگاران، مداخله در کار خبرنگاران و فشار بر آنان است. در همین حال شماری از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران هرچند از این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان استقبال می کنند، اما می گویند که خبرنگاران در افغانستان با مشکلات زیاد روبرو هستند. عمران دانش، خبرنگار طلوع نیوز، می گوید دسترسی به اطلاعات کاهش یافته و پوشش رویدادهای خبری بسیار دشوار شده است.
ده ها خبرنگار در 1.5 سال گذشته مورد لتوکوب قرار گرفتند و سانسور زیادی وجود دارد. خبرنگاران دسترسی مستقل در نشر مطالب ندارند. رسانه ها نیز نمی توانند وضعیت کنونی افغانستان را آنطوری که لازم است پوشش دهند.
شیر احمد احمدی، رئیس رادیو الینا در نورستان، در گفتگو با رادیو آزادی مشکلات مالی و تهدید خبرنگاران را جدی خواند.
از این وقت تهدیدونه هم
گاهی اوقات تهدید وجود دارد. خبرنگاران تهدید می شوند، کشته می شوند، زندانی می شوند و شخصیت آنها آسیب می بیند. این مشکلات نیز وجود دارد.
ظریف کریمی، رئیس نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی، ابراز امیدواری کرد که مشکلات عمده خبرنگاران و رسانه ها حل شود.
چالش هایی که امروز در برابر کار خبرنگاری در افغانستان وجود داره، بحث تعدیدات و خشونت و بازداشت ها هست و از طرف دیگر بحث عدم مسئولیت جانیشان هست و موضوع کاری مهمی که امروز خبرنگاران مشکل دارن، عدم دسترسی به منابع و دسترسی به اطلاعات است.
گزارش ها نشان می دهد که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، هزاران خبرنگار زن و مرد شغل خود را از دست دادند و شمار زیاد دیگر افغانستان را ترک کردند و ده ها رسانه بسته شده. اما آمار وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان نشان می دهد که در حال حاضر 317 رسانه داخلی و 14 رسانه خارجی به گونه دوامدار در افغانستان فعالیت می کنند.
پیام ها و نظریات شما.
پیام داشتم از جامعه هنری افغانستان. تمام هنرمندان که در رشته های خطاطی، نقاشی، میناتوری و دیگه هنرها کار میکنن، متاسفانه زیر فقر اقتصادی به سر میبرن. بعد 1% هم سهم داده شده به هنرمندان جامعه هنری افغانستان. در زمان حکومت اشرف غنی متاسفانه هیچ خبری مثلا کمک همکاری در هنرمند افغانستان نبود. هنرمندان افغانستان زیر فقر بیچارگی میسوزن. بعد امارت اسلامی افغانستان اگر واقعا عدالت میکنه، 1% هنرمندان افغانستان هم جوانای خلاق، جوانایی که واقعا هم که انقلاب به پا میکنن، واقعا هم که استعدادها دارن که در هیچ کشوری استعدادها ندارن، بعد 1% از اقتصاد افغانستان به اینا اختصاص داده بشه. امروز در افغانستان الحمدلله جنگ نیه، حداقل بعد 1% به هنرمندای که واقعا هنرمندای اسلامی افغانستان که در رشته های اسلامی هنر کار میکنن باید یک چیز اختصاص داده شه.
یعنی هنر خطی که میگیم هم بخش خطاطی میشه، هم رسامی میشه، هم نقاشی میشه، حتی نجار هم در ذات خود یک هنرمند است که توسط خط میتونه یک چیزی را به حساب بسازه یا خیاط هم به حساب یک هنر خطی دارد. همین خود هنر که از دو بودی است، یک بودیش مسئله معنویت است، یک بودیش مسئله مادی است. معنویتش فکر میکنه مقدمتر از مادیش است.
همین سرکای نادرآباد و خشبول بسیار خراب است. از میمنه، از فاریاب ما در قریه خشبول میریم، نادرآباد میریم، سرکای ما بسیار خراب است. همه را اول قیر کنه، قیر نمیکنه، همه را جغل اندازی کنه، بسیار مردم تکلیف است. همه را پیغام ما را به کلانا برسانن که
پیام شما نظر شماست.
ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که در برنامه های امروز رادیو آزادی با ما همراه بودید و برنامه های ما در امی لحظات به پایان میرسه. فقط کوتاه در مورد فوتبال که گانا گل سومی را به ثمر رساند و کره جنوبی تا هنوز 2 هست در جام جهانی فوتبال، دو بازی هم امشب مانده. پس از ساعت 7 شام با وقت افغانستان برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی امین امواج نشر خواهد شد و ما دقیقاً پس از 12 ساعت با شما خواهیم پیوست. خدا نگهدار و شب خوش.